شنونده، اینجا رادیو گفتگوست. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. امروز مصادف بود با روز وقف، به همین مناسبت دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید که به موضوع وقف فرهنگی میپردازه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه گفتگوی فرهنگی. در ابتدای برنامه جا داره که رحلت پیامبر اعظم رو خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض کنم. در ابتدای برنامه معرفی عوامل برنامه رو خدمت شما خواهم داشت. سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، سرکار خانم حمیده پورمن هماهنگی، سرکار خانم شیرین پوراسگری صدا بردار و بنده محمود کبیری یگانه مجری کارشناس این برنامه هستم. جناب آقای محمد مهرابی رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف در خدمتشون هستیم. آقای مهرابی بفرمایید، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض می‌کنم رحلت نبی مکرم اسلام و همچنین شهادت آقا امام حسن مجتبی و امام رضا رو که در این مناسبت قرار داریم و همچنین گرامه می داریم ایام روز وقف و دهه وقف. انشالله این دقایقی که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم دقایق پرباری باشه و بتونه مورد استفادهشون قرار بگیره.
ممنونم، خیلی خوش آمدید آقای مهرابی. سرکار خانم دکتر شینی رجب‌زاده کارشناس فرهنگی و استاد دانشگاه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. ایام رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرشون امام حسن علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و دهه وقف رو هم گرامی میداریم، در خدمتون هستم.
از مهمانان عزیز برنامه خیلی تشکر میکنم که قبول زحمت کردن و در برنامه ما تشریف آوردن. من سوالاتم از سرکار خانم رجب‌زاده میخواستم شروع بکنم. خانم دکتر، میخواستم برای شنوندگان ما خیلی در واقع ساده اگر بخواید که وقف رو تعریف بکنید، چجور درباره شروع به صحبت کنیم و بعد از این موضوع بفهمید وقف فرهنگی اصلا کلا یعنی چی؟
بله، خواهش میکنم. بر اساس فرهنگ عمید، وقف چیزی هستش که فرد از ثروت خودش جدا میکنه تا تو کارهای عام المنفعه ازش استفاده بکنه. در اصطلاح حقوقی وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از اون با بقای عین مال ممکن باشه و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع باشه و منافعی که از اون به دست میاد به قصد قربت در کارهای خیر هزینه بشه. به عبارت ساده تر میتونیم بگیم که انسان تمام یا قسمتی از اصل ثروت منقول یا غیر منقول خودش رو طبق یه شرایط خاصی از فروش و توارث منع میکنه، اما بهره و درآمد اون ثروت رو در راه خدا به صورت حالا یا عام المنفعه یا به صورت خاص میاد هزینه میکنه. میتونیم بگیم که وقف در واقع عملی الهی که شخص در کمال صحت عقل و کمال صحت عقل و سلامتش میاد تمام یا قسمتی از ثروت خودش رو بدون اون که یه انتظار دریافت پاداشی داشته باشه با تمام وجود و عشقش اون رو برای رضای خدا هزینه میکنه. و ما در انهای وقف یه وقف مادی داریم و یک وقف معنوی داریم که اون چیزی که بیشتر در اسلام بهش تاکید شده وقف معنوی هستش. اینکه فرد صرفاً بازده معنوی برای اون وقفش قائل هستش و هر عمل خیری که انجام میده، حالا اون عمل باعث رشد ارزش‌های معنوی، اخلاقی و فکری در جامعه باشه که یه نمونه از مصادیق وقف معنوی رو ما میتونیم همون وقف فرهنگی لحاظ کنیم که فرد به دنبال رشد و ارتقای این امور هستش. گفتیم که از انواع وقف یه وقف مادی داریم و یک وقف معنوی رو داریم. وقتی که وقف مادی بشه، ما ارکانی رو برای اون قائل هستیم که یک رکنش واقف هستش، یعنی اون کسی که مالی رو حالا یا منفعتی رو وقف میکنه. دومین رکن موقف هستش، یعنی اون چیزی که وقف میشه. سومین رکن موقوف علیه هستش، یعنی این وقفی که صورت گرفته به چه کسی میخواد برسه منفعتش. چهارمی متولی وقف هستش، یا کسی که تولیت وقف رو به عهده داره. و پنجمی اون وقف نامه هستش که بعد بهش توجه بشه. حالا اینکه اگر که ما بخوایم انواع وقف رو بر اساس موقوف علیه تقسیم بندی کنیم، ما دو نوع وقف خواهیم داشت. یکی وقف عام هستش و دیگری وقف خاص هستش. وقف عام اون وقفیه که خب به یک فرد خاصی اختصاص نداره، به گروه خاصی اختصاص نداره، حالت عام المنفعه داره و تمام منافعش به همه مردم میرسه. مثلا اینکه یه فردی مسجدی یا یه مدرسه حسینیه‌ای رو وقف می‌کنه، این وقف عام بهش میگن. گرچه که وقف عام هم بر اساس اینکه حالا اون منفعتش چگونه خواهد بود، وقف انتفاعی و وقف منفعتی تقسیم بندی میشه. وقف انتفاعی اون وقفی هستش که واقف هیچ تحصیل درآمدی نداره از اون وقفی که انجام میده و هیچ و همه استفاده ها به عموم مردم میرسه، همین که پلی ساخته بشه، مدرسه ای، مسجدی. ولی وقف منفعتی اون وقفی هستش که واقف از اون مالی که وقف میکنه یک کسب درآمد میکنه، تحصیل درآمد میکنه و اون درآمد حاصله از اون چیزی که وقف کرده رو به بقیه اختصاص میده. مثلا اینکه حالا یه خیریه تأسیس میکنه یا مثلا مغازش رو وقف میکنه، یه بخشی از درآمدش رو یا همش رو برای اداره امور مثلا یه مدرسه، یه مسجدی یا کمک به ایتام. این میشه وقف منفعتی. وقف خاص هم که فقط برای اشخاص خاص هستش، به یه حیطه خاصی اختصاص داره. مثلا مشخص میشه که فلان مدرسه یا فلان خیریه یا فلان اشخاص خاص، یتیمای خاص از این وقفی که من انجام دادم استفاده کنم. مثلا فقط وقف میکنه به خیریه محک بفرست، مثلا یه جای خاصی رو مشخص میکنه بهش وقف میکنه. ولیکن ما الان بحثمون به طور خاص در مورد وقف فرهنگی هستش که همونطور که میدونین فرهنگ هر جامعه‌ای به طور خاص نشون دهنده عمل کرد، تفکر و دانش اون جامعه هستش و شیوه عمل کرد اون کشور رو یا همون عموم مردم رو بهش فرهنگ به طور خاص میگن. ما فرهنگ رو به طور ویژه نمادش رو در دانش و هنر داریم. پس بنابراین اگر میخوایم وقف فرهنگی داشته باشیم، باید به طور خاص تو این دو حیطه وقف صورت بگیره. مثلا به طور به عنوان مثال در زمینه دانشی دانش فرهنگمون، این که مثلا ما بخوایم یک کتابی رو ترویج بدیم، فرهنگ کتابخانی رو گسترش بدیم، یا یک کتاب خاصی رو بدون اینکه حالا هزینه‌ای رو از کسی بخوایم دریافت کنیم بهش تقدیم بکنیم، یا اینکه مثلا استادی بدون اینکه هزینه‌ای رو بخواد دریافت بکنه یک مبحث علمی رو بخواد به دانشجویان یا یه افراد خاصی انتقال بده، یا حال همایش‌هایی که هست به صورت رایگان برگزار میشه. همه اینها نمونه وقف فرهنگی هستن. و در حیطه هنر هم اینکه بتونیم از این تخصص هنر استفاده بکنیم و مفاهیم هنری رو یا حتی مفاهیم دینی رو با استفاده از هنر بخوایم ترویج بدیم، این یک نوع وقف فرهنگی هستش. در اصل ما میتونیم بگیم که وقف فرهنگی این هستش که به طور خاص ما بخوایم کاری بکنیم که تفکر و دانش رو در جامعه رشد بدیم و این فقر دانش رو و فقر اندیشه و تفکر رو که در جامعه به وجود اومده از طریق وقف فرهنگی از بین ببریم. ارتقا دادن سطح معرفت و دانش در جامعه، یک نوع دانش افزایی هستش که ما میتونیم در جامعه داشته باشیم از طریق وقف فرهنگی، که این اصلی ترین و مهمترین وظیفه‌ایه که اون وقف به عهده داره. اگه ما سطح فرهنگ و دانش رو بتونیم در جامعه رشد بدیم، اون جامعه میتونه به خودکفایی و استقلال برسه. و اینکه نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت هستش، اینکه وقف همواره در آیات قرآن کریم و روایات معصومین و سنت اونها رواج پیدا کرده. اتفاقا ما داریم در سنت ائمه که هرگاه میخواستن مشکلی رو در جامعه برطرف کنن از سنت وقف استفاده میکردن، از این سنت حسنه نیکو. و اینکه در قرآن خب ما به طور خاص آیه‌ای که اختصاص به خود وقف باشه رو نداریم، چنین نیستش، ولی کن خب به طور خاص در قرآن مباحثی که راجع به انفاق، قرض الحسنه است، بخشش، یا در مورد ایثار و باقیات صالحات هستش، اشاره به وقف داره. به طور خاص میتونیم تاکید کنیم که وقف هم از مصادیق این مواردی هستش که در قرآن بهش اشاره داره. یه دو تا از آیات قرآن رو که در زمینه میتونیم بگیم به وقف اشاره داره، من اشاره کنم خدمتون. یکی سوره کهف آیه 46 هستش که خداوند در این سوره میفرماید که المال و البنون زینت و حیات دنیا. مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند و باقی نمیمونن. چی باقی میمونه؟ ول باقیات و صالحات خیرون اندربک ثوابن و خیر و عملا. که از آیه مشخصه که مفهوم باقیات صالحات یک مفهوم عام داره و هر چیزی که بتونه یک فکری، ایدهی، گفتار، رفتار، عمل شایستهی که بتونه رشد پیدا بکنه و باقی بمونه در زمره باقیات صالحات هستش. و ما همونطور که میدونیم وقف هم یکی از مصادیق بارز باقیات صالحات هستش. یا جای دیگه سوره مزمل آیه 20 خداوند میفرماید که و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و خیرا و اعظم اجرا. هر عمل نیکی که برای آخرت خودمون از پیش بفرستیم، پاداش اون رو نزد خداوند قطعا خواهیم یافت و اون اجر و پاداش آخرت بسی بهتر و بزرگتر از اون چیزی که در دنیا هستش. خداوند اینو میخواد بفرماید. از همه مهمترین که تو روایات متعددی ما داریم از پیامبر و امام صادق علیه السلام در زمین وقت. جالبه که پیامبر در حدیثی میفرمند اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی که فرزند آدم از دنیا میره عملش قطع میشه، الا فی سلاسن، مگر در سه جا که این عمل همچنان باقی است. این خداوند که در سوره مزمل اشاره کردیم فما تقدمو، از مصادیق این ما تقدمو پیامبر میفرمند این سه چیزه: صدقت جاریتن، که همونطور که میدونیم این صدقه جاری یکی از مصادیق مهمش چیه؟ وقف هستش. دومیش علمون ینتفع بهی، علمی که به بقیه نفع و سود میرسونه. و سومیش هم فرزند صالحه، ولدن صالح. یا در جای دیگر امام که این حدیث هم در کتاب نهج الفصاحه صفحه 200 حدیث 239 نقل شده که منبع حدیث رو هم خدمتتون عرض کردم، امام صادق علیه السلام در روایت دیگری میفرمایند که هیچ پاداشی انسان رو پس از مرگ تعقیب نمیکنه مگر در سه خصلت: صدقه‌ای که یک، صدقه‌ای که در زمان حیات اون فرد پرداخت کنه که این صدقه پس از مرگش تا روز قیامت به عنوان صدقه موقوفه غیر قابل ارث جریان خواهد داشت. دومیش سنتی نیکو که اون فرد اون رو پایه‌گذاری میکنه و خودش بهش عمل میکنه و دیگران هم پس از اون بهش عمل میکنن. و سومیش فرزندی که برای او طلب مغفرت میکنه. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که وقف وقتی که انها و اقسامی داره، یکی از مهمترین مصادیقش وقف فرهنگی. خب ما وقف اجتماعی داریم، وقف اقتصادی داریم، بله. ورز شما برسن، وقف بهداشتی داریم حتی، بله. همه اینها از انهای وقف هستن که مهمترین اونها وقف فرهنگی هستش که حالا انشالله در ادامه راجع به تأثیرات مثبت وقف فرهنگی و راهکارهایی که باعث رشد و رونق اون میشه صحبت خواهیم کرد. انشالله.
ازتون تشکر میکنم خانم دکتر رجب‌زاده، با توضیحاتی که دادید فکر میکنم برای تک تک شنوندگان ما به صورت کامل کلمه وقف و وقف فرهنگی در واقع جفت داد. جناب آقای مهرابی خیلی خوش آمدید به برنامه، لطف کردید تشریف آوردید. من خواستم ازتون به عنوان اولین سوال با توجه به صحبتی که خانم دکتر داشتن بپرسم که اصولا عقبه وقف فرهنگی به چه زمانی برمیگرد؟ از لحاظ تاریخی آیا تاریخچه چیزی رو از این موضوع دارید جناب آقای مهرابی؟ بفهمید که تا بعد من بقیه سوالات رو خدمتتون عرض کنم.
بله، بنده هم تشکر میکنم از شما و سرکار خانم دکتر که بسیار خوب و موجز به تشریح مفهوم وقف پرداختند و استفاده کردیم. در پاسخ به سوال شما، خب وقف ریشه در تاریخ ما داره. ما از وقف تحت تعابیری همچون چشمه همیشه جاری، میراث ماندگار، خیر جاودان یاد میکنیم. و در واقع اینها بیانگر یک کلید واژه طلاییه که مفهوم وقف و حول اون شکل گرفته و اون هم مفهوم واندگاری است، مفهوم بقا و پایدار بودن این خیره. و به خاطر همین هم است که همونجور که تو فرمایشات خانم دکتر هم بود، به عنوان مصداق اتم ام خیر معرفی شده وقف. ما وقف رو به عنوان یک سنت حسنه دینی ازش یاد میکنیم و اینم به واسطه اینه که در فرهنگ و تعالیم دینی در شریعت مبین اسلام وقف به بهترین شکل تشریح شده، تبیین شده، سازوکار براش تعریف شده و قواعد ادارش براش تشریح شده اونجا و بسیار اهمیت دادن بهش. از این بابته که ما به عنوان یک سنت حسنه دینی ازش یاد میکنیم. اما در واقع اگر خیلی دقیق بخوایم به این موضوع بپردازیم، وقف یک سنت جهان شموله و ریشه‌اش شاید خیلی قدیمی تر از این حرفا باشه و فراتر از فرهنگ ما و شریعت ما شکل‌های مشابهی از این موضوع در فرهنگ‌های دیگه هم دیده میشه، همین الان در دنیا جاری و ساریه. خب طبیعتاً انواع شقوقش هم ریشه در تاریخ داره. وقف فرهنگی رو هم ما در اولین نمونه‌های سفارش به وقف در تعالیم دینی اسلام بهش مواجهیم، اونجایی که سفارش می‌شده به رفع گرفتاری‌های مردم، مسائل فرهنگی هم جزء و همین گرفتاری‌ها بهش اشاره می‌شده و قرار بر این بوده که مردم با وقف بیان و همت بگمارند به رفع این گرفتاری‌ها. بنابراین به نظر می‌رسه که با این نگاه اگر بخوایم به مفهوم وقف در واقع توجه بکنیم، با یک فضای بسیار گسترده مواجهیم. من یه چند تا مثال برای شما بزنم. اونجایی که ما صرفاً وقف رو وقف اموال تعریف نمی‌کنیم، افرادی که وقت خودشون رو وقف می‌کنن، افرادی که دانش خودشون رو وقف می‌کنن، افرادی که همت گمردن تا با علم و توانمندی خودشون به رفع یا در واقع به مبارزه با بی‌سوادی بپردازن، اونایی که وقتشون رو و دانششون رو وقف میکنن برای اینکه معارف دینی یا معارف انسانی و اسلامی رو در اقصا نقاط عالم منتشر بکنن. به نوع اینها همه پیشگامان و فعالان عرصه وقف فرهنگی محسوب میشن. بنابراین وقف فرهنگی از همون ابتدای شروع وقف مصداقاش رو میشه پیدا کرد و به نظر میرسه که ریشه بسیار گسترده تری داره. حالا در مورد جایگاه وقف فرهنگی و اینکه اصلا الان وقف فرهنگی چه جایگاهی داره، چه در ایران چه در جهان، اینها رو به صورت دقیق‌تر اگه بخوایم بهش بپردازیم و ما این موضوع جهان شمولی وقف رو و اینکه در واقع می‌فرماییم که وقف گسترده‌تر از این حرفا داره، میشه به این اشاره کرد که همین الان بخش زیادی از مجامع علمی دانشگاهی دنیا دارن به وسیله وقف اداره میشن. شاید برای شنوندگان خیلی جالب باشه که بزرگترین نهادهای علمی دنیا یا بخش اعظمی از توسعه‌های علمی و فناوری که الان در دنیا رخ میده متکی و در واقع به پشتوانه وقفه.
ببخشید، همین بورس تحصیلی که بالاخره دانشگاه‌ها به دانشجویان اختصاص میدن یه نمونه بارز وقف فرهنگی هستش دیگه. دقیقا.
بله بله، اصلا دقیقاً همینطوره. شما ببینید حتی در عرصه مشوقات علمی، یکی از بزرگترین در واقع جایزه های علمی که خیلی ها معتقدن به تنهایی نقش بسیار زیادی در توسعه دانش جهانی داشته، به عنوان مثال مثلا جایزه نوبل، به نوعی در واقع یک موقوفه محسوب میشه. ما در فرهنگ های مختلف، در نظام های حقوقی مختلف، در کشورهای مختلف، چه در اروپا چه در واقع آمریکا، نهادهایی رو داریم مشابه با نهاد وقف، یعنی اونها مبتنی بر همون مفاهیمی هستن که ما باش وقف رو تعریف میکنیم. بنابراین وقف و خصوصا اینها پیشینه شون در واقع پیشینه وقف فرهنگیه، همینجور که اشاره درستی کردن، بورس تحصیلی، حمایت از دانشجویان، حمایت از دانش و پژوهش، حمایت از تحقیق و تألیف، حمایت از نشر کتاب، اینها پیشینه بسیار گسترده‌ای داره در همه دنیا جاری و ساریه و در فرهنگ ما هم خصوصا وجود داره. الان بخش زیادی از فعالیت‌هایی که در حوزه ترویج دانش و پژوهش و تعلیم و تربیت در کشور وجود داره، اینا همه متکی به پشتوانه وقف. حوزه‌های علمیه مصداق بارز اهمیت وقف در حوزه گسترش دانش. ادعای حوزه‌های علمیه و افتخارشون برای اینه که در تمام طول تاریخ متکی به در واقع کمک‌های مردمی بودن که با محوریت وقف بوده. اولین مدارسی که شاید در کشور حالا غیر از مدارس دولتی در واقع شکل گرفته و در واقع اولین شالوده های نهاد تعلیم و تربیت بوده، متکی به نهاد وقف بوده، با کمک خیرین و واقفین در واقع اداره می شده و اینا همه از مصداق های وقف فرهنگی است که میشه اسپورت ازش.
خدمت جناب آقای احمد سالک هستیم، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای سالک سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، موفق باشید.
ممنونم از لطفتون، متشکر از این که روی خط برنامه ما تشریف آوردید. ما در مورد وقف فرهنگی صحبت میکنیم جناب آقای سالک. میخواستم ازتون سوال بپرسم که سیاست مجلس محترم شورای اسلامی برای گسترش فرهنگ وقف در کشورمون چی هستش؟ ممنون میشم که توضیح بدید. مهمانانی هم توی برنامه‌مون تشریف دارن که به فراخور حال از شما سوالاتی رو اگر پرسیدن ممنون میشم که جوابگو باشین. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمدلله رب العالمین.
یه مقدار بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
عرض کنم یکی از مسائل بسیار اساسی و مهم در نظام اسلامی ما موضوع وقفه، که هم ابعاد معنوی داره، هم ابعاد اجتماعی و اقتصادی و تأمین کننده بسیاری از نیازهای جامعه ما هست.
بله،
وقف در تمام زمینه ها، از جمله بحث وقف در زمینه مسائل فرهنگی. مجلس در ارتباط با مسئله وقف به ویژه کمیسیون فرهنگی عنایت خاصی داره و در این رابطه هم نظارت بر اجرای مصوبات قانونی وقف داره تو این قضیه، هم این که اگر خلأی داشته باشن مورد توجه قرار میده. من یادم هست که در زمان آقای محمدی مسئول قبلی وقف، سازمان وقف، بحث جدیدی در ارتباط با فضای مجازی و مسائل مربوطه بود که در این زمینه فرصتی بود برای انجام یک وقف در این زمینه. متناسب با پیشرفت جامعه و مسائل جامعه، میدان برای این نوع مسئله وقف بازه. امروز که موضوع جلسه شما وقف فرهنگی است، ما می توانیم شاهد باشیم که جامعه را اگر اطلاع رسانی کنیم برای مسائل فرهنگی، بسیاری از کتاب‌هایی که در کتابخانه‌ها و منازل قرار داره و چه بسا قابل استفاده هم نیست، میتونن وقف کتابخانه‌هایی که مراجعات زیادی داره انجام بدن. بنده که در خدمت شما هستم، خودم 3 مرتبه کتابخانه‌ام رو در اختیار مراکزی که نیاز به اون کتاب‌ها داشتن انجام دادم. واقعا وقتی وارد اون صحنه شدم دیدم چه نیازمندی هایی هست و این کار صورت گرفته. بنابراین این کار بسیار مقدسیه در این رابطه.
درود بر شما.
امیدواریم انشاءالله این عمل شما که در بحث وقف و فرهنگ سازی برای وقف هست بتواند آثار بسیاری داشته باشه، از جمله مسئله کتاب.
انشاءالله
ما در مسائل زیاد فرهنگی میتونیم میدان وقف، ورود به میدان وقف کنیم.
جناب آقای سالک، من خواستم بدونم که سیاست مجلس شورای اسلامی برای گسترش فرهنگ وقف توی کشورمون چی هستش؟
ببینید، 2 تا بحث هست. یه وقتی که شما سوالتون کلامه، سیاست مجلس بر وقف کدام هست؟ خب این موضوع در سطح مجلس به این شکلی که بیان بشه که سیاست وقف کدام هست نیست. اون چی که من میتونم توی این رابطه خدمت شما عرض کنم اینه که سیاست مجلس در موضوع وقف، گسترش فرهنگ وقف از نگاه اسلام هست. این کلان بحث و مورد توجه هم هست. اما یه وقتی که نه، میگیم که کمیسیون‌های تخصصی در ارتباط با موضوع وقف چه نگاهی دارن و چه عمل کرده توی این قضیه داشتن، این موضوع دومه. بخش دوم این موضوع به کمیسیون فرهنگی برمیگرده که کمیسیون تخصصی این موضوع هست.
بله.
در این رابطه عرض کردم هم بحث نظارت هست، هم بحثش در گذشته مورد ضوابط و قوانین داشتن که مورد توجه قرار گرفته.
درود بر شما.
و امروز الان همون سازمان اوقاف و بر مبنای همون مسببات است. البته یه بعد دیگه ای داره که این قابل توجهه و این که نیازمند به مجوزات شرعی از ناحیه مقام معظم رهبری داره توی این زمینه که بعضی از مسائل باید از اون طریق حل و فصل بشه که خوشبختانه خوب پیش میره.
درسته. جناب سالک، من ازتون اجازه میخوام، جناب مهرابی رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف هم تو استودیو برنامه حضور دارن، اگر اجازه بفرمایید. بله بفرمایید جناب مهرابی. خوش
سلام عرض میکنم خدمت جناب.
علیکم السلام جناب آقای مهرابی،
بزرگوارید، خسته نباشید، خدمت شما دارم، شبتون بخیر. من اگر اجازه بفرمایید سوالم رو میخوام در دو بخش خدمت شما عرض بکنم که استفاده بکنیم هم ما هم شنوندگان محترم. یکی این که اشاره بسیار به جای فرمودید در مورد عرصه های جدیدی که پیش روی وقف است. خب جامعه در حال تغییر و تحوله و مسلماً عرصه های جدیدی داره شکل میگیره، در واقع فضای مجازی انواع وقف های معنوی جدید رو پیش رومون گذاشته، وقف صفحات مجازی، وقف معنوی، وقف حق امتیاز، و به نظر میسته که در حوزه قانونگذاری طبیعتاً ما یه مقداری سرعت حرکتمون با سرعت تغییر و تحولاتی که تو جامعه پیرامون هست تطبیق نداره. به نظر شما چه برنامه در این زمینه میشه داشت؟ نهاد قانونگذار چه کمکی میتونه تو این عرصه ما با همه مردم علاقمندان بکنه؟
سوال بسیار بجه. من یادم هست یک نمایشگاهی سازمان وقف چندین سال قبل گذاشته بود، حدود 60 مورد در ارتباط با تحولات اجتماعی و به ویژه فضای مجازی کارهای بسیار خوبی انجام داده بود. سوابقش رو شما اونجا حتما در اختیار دارید. اما این که مجلس در این رابطه چیکار میکنه از دو طریق هست. یک این که سازمان اوقاف چون تحت امر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نیازمندی های قانونی خودش رو در قالب لایحه در اختیار دولت و کمیسیون های فرهنگی دولت قرار بده، اونجا به تعبیر ما کار کارشناسی بشه، در چکشکاری بشه و بعد بیاد در مجلس تکمیل کنه و یا تایید کنه مواردی رو که نیاز سازمان اوقاف است. بنابراین یکی از طریق شما میتونید از طریق لایحه‌ای که از مسیر دولت وارد مجلس میشه پیگیری کنه. این یک مطلب. نکته دوم از طریق طرحی که خود نماینده میتونه طرح کنه. شما اگر موردی داشتید که فوریت داشته باشد برای اینکه ما بتونیم کمکی بکنیم به سازمان اوقاف برای این مسئله، لازمش این هست که اون پیشنهاد رو در اختیار اعضای کمیسیون تخصصی مجلس فرهنگی باشه قرار میدید. اگر ضرورت دو فوریتی داشت در این جهت با تأمین منابعی که پیش بینی میشه که به قول معروف کاهشی در بودجه دولت نداشته باشه بلکه تامین منابع بشه در اون نیازی که دارید، این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد، دولت نظرش رو خواهد داد و بعد آنچه که مسبب خواهد شد دستوبال سازمان اوقاف رو برای گسترش فعالیت‌های وقفی باز خواهد کرد.
بله بسیار ممنونم، لطف فرمودید. من بخش دوم سوالم را از خدمت حضرت عالی بپرسم و مطرح بکنم. حالا با توجه اینکه در آستانه هفته وقف و در روز اول دهه وقف هم در واقع قرار داریم، سال من مربوط می شود به بحث ترویج و نهادین سازی فرهنگ وقف. خب ما معتقدیم که وقف یک مفهومی است که متعلق به همه جامعه است، همونجور که حضرت عالی هم مستحضرید، متعلق به سازمان اوقاف یا یک دستگاه یک نهاد خاص نیست. وقف یک سنت حسنه است که همه آحاد جامعه و نظام اسلامی میتونن ازش بهره بردار بشن و منتفع بشن، کما اینکه در طول تاریخ هم این بارها و بارها ثابت شده و تاریخچه وقف این رو نشون میده. حالا به نظر شما در زمینه ترویج و نهادین سازی دستگاه‌ها و نهادهایی که تو حوزه‌های فرهنگی و حتی خارج از حوزه‌های فرهنگی تو حوزه‌های سیاسی اجتماعی صاحب اثرن، صاحب نقشن، تاثیرگذارن، اینها چجوری میتونن نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن یا چه ضمانت‌های اجرایی برای مشارکت این دستگاه و نهادها در موضوع ترویج و نهادینه سازی فرهنگ وقف وجود داره؟ متشکر میشم. اگه این
سوال دوم شما چند مطلب بود. یک این که به اصطلاح فرهنگ سازی برای موضوع وقف و چه باید کرد.
بله
بالاخره سوال براتون این که متولی وقف در کشور سازمان اوقاف، نمیتونه سازمان اوقاف متولیگری خودش رو از دست بده. و سوال بخش سوم فرمایش شما این بود که چه باید بکنن تا غیر از مسائل فرهنگی تو مسائل اجتماعی و غیره تو این زمینه. من فکر میکنم که ما نیازمندیم برای گسترش فرهنگ وقف و نهادینه کردن موضوع وقف از تمام ابزارهای لازم استفاده کنیم، یعنی از حوزه های علمیه، از دانشگاه، از رسانه ها و از هر امکانی که بتوانیم این وقف رو برای مردم فرهنگش رو توضیح بدیم و اطلاع رسانی بکنیم. رسالت سازمان متولی هست. این نکته اوله. شیوه عمل باید بر اساس روش‌های مختلفی باشد، از جمله